بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم بروح پرفتوح امام رضوان الله علیه، شهدای والا مقام اسلام و همه حقدارانمون صلوات اهدا میکنیم. سروران عزیز، بزرگان، هنرمندان محترم، به این مؤسسه که به نام مبارک امام مزین هست خوش آمد عرض می کنم، به عنوان یک خدمتگزار در این مؤسسه. امیدوارم خدای متعال بر توفیقات همه شما بیفزاید، خیر دنیا و آخرت نصیب همه شما بفرماید، در راه رسالتی که بر دوش دارید شما را بیش از پیش موفق بدارید، به ما هم توفیق جاروکشی و خدمتگزاری امثال شما را عنایت بفرمید. قاعدتا لطفی که آقایون فرمودند و ما را مفتخر کردند با قدوم مبارک خودشون، بر اساس یک اندیشه ایست که امروز جامعه اسلامی و انقلابی ما با توجه به نیازی که به کارهای هنری داره، باید رابطه این فعالیت‌ها با مسائل دینی، اسلامی، انقلابی روشن بشه تا با انگیزه قوی‌تری اشخاص این مسئولیت ها رو بپذیرند، عهده‌دار بشن و انجام بدن، به ثمر برسونند. بسیار کار به جایی است، برای اینکه حقیقتا ما در بسیاری از امور زندگی اجتماعیمون ابهام ها و خفاهایی وجود داره که باعث بد اندیشی ها و بعدن بد رفتاری ها و بد آموزی هایی میشه که شاید بیش از 90% غرض سوی در کار نیست. کسانی از روی مسامحه، کم اطلاعی، ناآگاهی به کارهایی دست میزنن، رفتاری میکنند، توجه ندارن که چه آثار مثلا نامطلوبی داره، اگر به شکل دیگری انجام میشد چه برکات بیشتری داشت و میتونست حتی هر قدمی که برمیدارن عبادت بشه و ثواب براشون داشته باشه. خود اصل این مسئله که آدم یه حرکت فیزیکی خاصی که در خارج انجام میگیره ممکنه با اندک تفاوتی از زمین تا آسمون ارزشش تفاوت بکنه، خود مسئله ایست که توجهی بیش برامون مفیده. ما هممون میدونیم که بقای انسانیت در گروه ازدواج، اگه مرد و زن با هم ازدواج نکنند خود نسل بشر منقرض میشه، طولی نمیکشه نابود میشه بشه. خب ازدواج هم احتیاج داره به یک عمل طبیعی که موجب تولید فرزند بشه. اگر این کار بر اساس یک قراردادی و با یک جمله انکحتو و قبلتو تا توأم باشه میشه عبادت. حتی نگاهی که به هم دیگه میکنن دوتا همسر عبادت میشه زواد. اما اگه این نبود، صرف یک ارتباط آزاد بود، عمل طبیعی که انجام میکنه هیچ فرقی نمیکنه. مردی هستن با زن، یک عمل طبیعی مطابق غریزه شون انجام میدن، هیچ تفاوتی نمیکنه که این انکحتو قبلا گفته باشن یا نگفته باشن. اما همه میدونیم که این با همین یک جمله که البته مبتنی بر یک قرارداد قبلی است که اگر گفتم یعنی ارتباط من فقط با این فرد خواهد بود و لوازم دیگری که داره. اما شکل کار همون شکل. این همین در بسیاری از مسائل جاری هست. افرادی که توجه ندارن میخوان چه فرقی میکنن؟ همون کاری که دیگران میکنن، همون کاری که شما میگید عبادته، ما هم همون کار رو انجام میدیم. چطور میگید این گناه هست باید مؤاخذه بشن، باید حتی تنبیه بشن، مجازات بشن؟ همون کاری که دیگران. اینو من مثال عرض کردم که همه ما میدونیم و قبول داریم و اینا، به توجه داشته باشیم که بسیاری از مسائلی که اندکی تغییر کیفیت در کار یا حتی گاهی تغییر نیت باشه میشه ارزش کاری زمین تا آسمون تفاوت بکنه. حالا یه مثال دیگری در تغییر نیت عرض بکنه. کسی میره، ما رفتیم تو مسجد دیدیم دو نفر وایسادن، دارن این مثل توی روایات هستن ذکر، دو نفر وایسادن مشغول نماز، هر دوشون مثل هم نماز میخونن، این هم رعایت قرائت و آداب نماز و کاملا مثل هم انجام. یکی نیتش این بود که من وظیفه شرعیمو دارم انجام میدم، هیچ توجهی هم به دیگران میبینند یا نمیبینند نداره. یکی هم همون کار رو انجام میده، اما فقط برای اینکه به دیگران نشون بده من نمازخونم، اهل عبادتم. اون یکی چقدر ثواب میبره به واسطه عبادتش؟ این نه تنها ثواب نمیبره، گناه هم میاره که ریاکاری کرده، یه نوع شرکه. به جای خداپرستی، خودپرستی و مردم پرستی کرده، کاری کرده مردم خوششون میاد ازش تعریف کنه. اون کار همین کار رو انجام داد، هیچ فرقی نداره. نیت باعث میشه که این همه تفاوت بکنه، ارزش از زیر صفر تا به سوی بی‌نهایت تفاوت قیمت. در مسائل اجتماعی هم همینطوره، در مسائل دیگری هم هست. پیش از انقلاب کسانی که خود سنشون نزدیک بنده هست یادشون هست، جوانترهای فکر نمی کنم یادشون، پیش از انقلاب یه حرکت های اجتماعی شروع شد، کسانی برای مبارزه با دستگاه پهلوی و شاه و اینا حرکاتی انجام دادن، کسانی رو آموزش دادن، گاهی هم کسانی را ترور کردن. حرفشون این بود که ما میخوام با دستگاه ظلم و ستم مبارزه کنیم. شاید حالا این مطلب توفیلی است، من دارم بین عرایزم عرض میکنم، مطلب اصلی چیز دیگه است. خواستم اهمیت اختلاف نیت و نگرش را عرض بکنم. شاید بانیان اون گروه و اون جماعت، افرادی متدین فداکار، فقط واقعا به خاطر خدمت به مردم و خدمت به اجتماع این کار نکرده، هیچ نیتی نداشت، حاضر بودن جان خودشون رو فدا کنن. بعضی ها شما میشناخت. اما در عمل تدریجا با یک کسانی دوست شدن و همکار شدن و این حرفا که اونها خود گرایش های چپ داشتن، چندان اعتقادی به دین نداشت. در این جهت مشترک بودن که میگفتن با این دستگاه پهلوی ستمکار باید مبارزه کرد، اما اون میگفت چون وظیفه دینی است، این میگفت چون این پدر سوخته ها باید برن، ما بیاییم جاشون، حق ماست، حق ما رو گرفتن. بالاخره این اختلاط بین این دو گرایش باعث شد که این حرکت انحراف پیدا کنه. نتیجهش بشه که در اوائل انقلاب بهترین ذخیره های این کشور رو از دست ما بگیرن با ترور، امثال دکتر بهشتی، امثال دکتر آیت، امثال کسان دیگری، همین ها گرفتن. از ابتدا هم انگیزشون که با دستگاه پهلوی مبارزه کنند، اون حکومت رو ساقط کنند. اما اونا یه زمینه داشتند، خوبانشون، بنیانگذارانشون، که این وظیفه خدایی است، باید در چارچوب احکام الهی ما اینو انجام بدیم. ممکن بود اشتباه کنند در تشخیص وظیفهشون، اما نیتشون این بود. بعدها این نیت کم رنگ شد، به جای خدا و اینها شد دلم، به جای اینکه اشخاص صالح بیان سرکار، ما بیاییم سرکار. نوبتی هم باشه، نوبت ماست. بزرگترین ذخایر انسانی این کشور را دست ما در همون اوائل انقلاب گرفتن، اون وقتی که ما بیشترین نیاز را به وجود اونا داشت. یعنی بالاترین از این جنایت نمیشه. چه کسانی؟ اونا که همون کارشون رو همون کارهایی بود که به عنوان خدمت به اجتماع و مبارزه با ظلم و این حرف ها انجام گرید. حتما فهمیدید چه کسانی هستند و انشابشون چگونه پیدا شد و به کجا انجامید. اینا نمونه هاییست از این که کارهایی که میتونه دنباله داشته باشه، نتایج دراز مدتی در جامعه داشته باشه، باید پایش محکم باشیم. بسنجیم این کار رو برای چی انجام میدیم؟ آیا این کار فی حد نفسه، عقل پسند است، خدا پسند است، یا نه روی یک احساسی است این کار رو کردیم؟ گاهی هم دنبال منافع شخصیمون هستیم، در قالب خدمت و اینا این حرفا رو میزنیم، انتظار منفعت شخصی داریم. اگه کار از اول روی هوس، روی منفعت دنیوی، روی چشم و همچشمی، روی رقابت و چیزایی از این مقولات انجام بگیره، این کار فرجام مطلوبی نخواهد. بارها آزمودیم، چه در این دوران 50 ساله نهضت و انقلاب که 40 سال از پیروزی انقلاب میگذره، با 15 سال قبلش دوران نهضت، و چه در جاهای دیگری. خود شما هم دقت بکنید، حتما شاید الان تو ذهنتون نمونه های برجسته ای باشه. حقیقت اینه که دستگاه ستمشاهی فقط این نبود که بعضی سرمایه های کشور را به درباریان و طرفداران و خودشون اختصاص می دادن، منافع را استثمار می کردن، دیگران را محروم می کردن. البته اینها بود و اینها برجسته بود، همه می دیدن. اما در کنارش یک ضررهای دیگری زدن که اهمیت و خسارتش خیلی بیشتر بود، و اون که دین را تضعیف کردن و می خواستن از میان جامعه به کلی بردارن. حالا این مطلبی است، احتیاج داره به بیان و اثبات و قرائن و شواهد و کم و بیش همه میدونیم. اما چه اندازه واقعا این خیانت بزرگی کردن به خاطر مبارزشون با دین، یه خود احتیاج به توضیح بیشتر اندار. از جمله باعث این شد که یک نوع سکولاریزم بینام و نشان را در جامعه ترویج کردن، که آقا ما یه مسائل زندگی جدی داریم، مال همه انسان هاست، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه ایرانی چه عرب چه آمریکایی، مسائلی است برای انسانیت. یه مسائلی داریم ذوقی سلیقه‌ای. خب اینا هم کسانی هستن دارن، ما به اونام احترام میگذاریم. این مسائلی که میگیم، مسئله تأمین نیازمندی های غذایی مردم، مسکن مردم، حکومت مردم، امنیت مردم، عرض کنم کسب و کار و چیزهای دیگری، آموزش مردم و بالاخره هنرهایی که مردم احتیاج دارن. حالا اگر فرصتی شد اشاره به نیاز بشر به هنر میکنم، که البته ما باید خدمت شما اگه چیزی هم بلد باشیم درس بس بدیم. اینا ربطی به دین نداره. کار باید کرد، موز گرفت، نمیدونم تولید کرد فلان، چکار به دین داره؟ هر کافری هم میدونه این کارو باید، مگه نمی کنن؟ اونایی که اصل خدای قبول ندارن مگه طرفدار حفظ امنیت نیستن؟ اینا ربطی به دین نداره. دین اونه که من نماز بخونم یا نخونم، اختیارش با خود. نمیگیم نخون، دین میخواد داشته باشی بسیار خوب، ما به این خواسته شما احترام میگذاریم، اما این ربطی به مسائل زندگی نداره. یه خواسته ایست در حاشیه زندگی، مثل سلیقه‌های مختلفی که مردم در زندگیشون دارن، رنگ‌های مختلفی، یکی این رنگ میپسنده یکی اون رنگ، یکی این شکل لباس میپسنده یکی اون شکل، یکی این دین میپسنده یکی اون دین. اینا مربوط به زندگی جدی مردم نیست. ما درباره اون چیزهایی باید کار بکنیم، مسئولیت داریم، که مربوط به همه مردم هست، همه یکسان بهش احتیاج دارن، در یک قالب خاصی باید عادلانه اینا انجام بگیره. البته شعار اینه، ها در عمل چی بشه همه میدونیم که چه میشه. منظورم این است که این فکر را بذرش را افشندند به صورتهای مختلف، از کتاب درسی گرفته تا فیلم ها، تا رفتارهای هنری، تا نوت‌ها و عرض کنم اینا، تا فعالیت‌های سیاسی اجتماعی. این همون است که امروز تعبیر شایعش که توی فرهنگ سیاسی به کار میره اسمش سکولاریزم. یعنی دین را از محتوای جدی زندگی انسان جدا کنیم. نمیگیم نباشه، ضد دین نیستیم، آتئیسم نیستیم، اما میگیم این ربطی به مسائل سیاسی اجتماعی مسئولیت مردم یه حرفا نداره. بیست دل بخواهی میخواد داشته باش، میخواد نداره، میخواد تو خونت برو نماز بخون، میخواد. امروز تمام قدرت های بزرگ دنیا همین را دارن به صورت های مختلفی تقویت میکنن، تدبیر میکنن، توطئه میکنن، عوامل مختلفی تربیت میکنند بر این اساس. از جمله این تصور شاید در 90% مردم مسلمان ما باشد که آقا هنر ربطی به دین نداره. هنر یه امر ذوقی است، کسانی دوست دارن میخوان، دوست دارن دنبال هنر میرن، یه کسی هم نمیخوان، نه کسی رو مجبورش میکنه هنرمند بشو و نه باید جلوشو گرفت هر کار جو دلش میخواد. این چرا تو به دین داره؟ تو برو نماز تو بخون، نماز تو بخون، هنرمندم باش. ربطی نداره. نمیگه نماز خوندن حتما باید هنرمند باشی، و نمیگه اگر هنر دنبال هنر رفتی نماز خوندن هم بی خوده. دین، نماز خوندن مال دین، هنر مال زندگی و سلیقه های مردمه. خوب و بد نداره، سلیقه است. به یکی میشه بگن آقا چرا فلان رنگ لباس یا فلان نوع مثلا دوخت لباس را انتخاب میکنی؟ دلش بخواد، دوست. انواع هنرها هم همین هست. یک کسانی سلیقه هایی دارن، یه جوری دوست دارن، یکی هم ممکنه خوشش نیاد، اون را نکن. اونا که دوست دارن برن دنبالش، اونا هم که دوست ندارن نرن. این ربطی به نه دین داره نه به سیاست مربوطه. ولی در شما میبینید تمام ادیان، تمام نژادها، شرق و غرب و دینداران و بیندیران، هر کسی در محیط خودش یه نوع هنری داره. پس این حسابش از دین جدا کنید، نگید هنر اسلامی یا غیر اسلامی. ما این کار رو باید بکنیم از نظر اسلام، این صحیح است یا صحیح نیست، یه مقوله دیگری است. حالا یه خود ساده‌تر رو برهنه‌تر نشرح کنن. ما این شخص میگیم آشپزی اسلامی داریم یا نداریم؟ آشپزی مردم رو سلیقه شون مواد غذایی رو با هم ترکیب میکنن، یه جوری میپزن میشه آشپزی. به قول معروف هر محله‌ای هم یه جور آش میپزن، هر شهری هم یه نوع آشی رو دوست دارن میپزن، هیچ کم نمیگه تو بده یا خوبه، سلیقه شون. هنرم یه هم چیز، یه امر سلیقه ایست، کسانی دوست دارن هر جور هم دلشون میخواد دوست دارن و دعمل کنن. آیا اینجور مسئله یا نه؟ اصلا دین فقط نماز خوندن و روزه گرفتن نیست. اصلا ما دین را عوضی تعریف کردیم، بد برامون تعریف کردن از دو جهت. امروز یه مسئله جدی، حالا یک گام اول انقلاب را گذروندیم با همه سختی‌هاش و پیچ و خم‌هاش و ابهام‌هایی که کم و بیش بوده و به حمد الله این گام را استوار برداشتیم، به کوری چشم دشمنان اسلام و ایران اسلامی این گام را موفقیت آمیز برداشتیم. دشمنان هم تصدیق دارند که در این راه موفق بودیم. هر کسی هم یک جو عقل داشته باشه تأیید میکنه که این کار موفقی. اونایی که روی دشمنی میگن ناموفق و فلان و اینها، غرض ورزی است که هر عاقلی میفهمه که اینا دروغ میگن. اما برای گام دوم انقلاب، این مسائلی که در گام اول مقداری ابهام داشت برای ما و باعث این شد که کم ازش استفاده کنیم، یا تضاد بین دو گروه به وجود میامد، یکی میگو باید، یکی میگو باید نه، و باید باشد، یکی میگو باید نباشد، و این باعث شد نیروهای هدر رفت، کسانی نیروهای صرف استکاک شد به جایی که هم افزایی بشه، در یک جهت صحیح پیش بره، نتایج مطلوبی بشه، صرف استکاک شد، نتیجه شد صفر برایندش. اونجایی که مساوی بود، اونجایی که یکیش غالب بود که غالبا باطلش غالب بود، نتیجه شم نامطلوب هم شد، زیر صفر. یکی از مسائلی که جدی ما باید عمل بکنیم روش حساب، حل کنیم مسئله شو، بعد طرح داشته باشیم برای اجرایش، بعد برنامه های متنوعی برای انواعش داشته باشیم، بعد لوازم اجرایش رو فراهم بکنیم، بودجه چیزهای دیگه لازم است، اون مرحله آخرشه. اول اصلا فکرشه که این کار صحیحه یا نه، اصلا جایگاه هنر در جامعه کجاست، بعد آیا این هنر ارتباطی با دین دارد یا ندارد، با انقلاب ما، با اهداف انقلاب ما ارتباطی داره یا نداره. اگر دارد چه طرحی باید برای استفاده از این مقوله در زندگی ما داشته باشیم، بعد از طرحش برنامه ریزی در انواع هنرها، بعد فراهم کردن مقدمات اجرایش. شکل منطقی کار اینه. البته این معناش اینه که همه اینا باید در چند زمان متوالی انجام بگیری، ممکن در زمان کوتاهی همه اینا بستگی به همت ما داره، چقدر نیرو صرفش بکنیم، افرادی احساس مسئولیت کنن این مسائل را زود حل کنن. ممکنه طرحش خیلی زود خیلی سریعتر از طرحهای خیلی عادی اقتصادی طرحش تهیه بشه، برنامهش تهیه بشه، و بعد با همت هنرمندان انقلابی و اسلامی برنامه اجرایش شروع بشه یا اونایی که شروع شده تقویت و کامل بشه. این شکل منطقیه کاره. اولین قدمی که مشکل زا بوده در 40 سال گذشته و ما نتونستیم از این مقوله درست استفاده کنیم این بوده که اصلا این از نظر ارزشیابیش ابهام داشته. بسیاری از مسلمانان ما انقلابیونی که سالها برای انقلاب زحمت کشن اصلا مقوله هنر را با یک بار منفی توأم میدونند. وقتی میگن هنر یا هنرمند یعنی کسی که کارهای گناه هم انجام میده. اصلا هنر بیگناه نمیشه. تصورشون این خب تصور غلطی است. هنر را تعریف کنید چیه؟ گناه هم تعریف کنید. ببینید کجا با هم میتونه گناه اتفاقی است استکا تصادق اینها. مثل هر چیز دیگری. گوشت گوساد خوبه یا بده؟ همه میگن خوبه. در روایات هم تعریف شده خوردنش که 40 روز این کسی نخوره گفتن در گوشش اذان بگید. مستحبه که اقلا هر چند روز یه مرتبه آدم گوش بخوره. خب حالا اگر این گوش این گوساد ذبح شرعی نشود رو به قبله نبود پشت به قبله بود اون چطور؟ یه خود چربتر چوپانی توی بیابون یک گوسفند از یک گله دیگری اضافه کرد به گله خودش نمیشه اینا؟ گوسفند همون گوسفنده خوردنش گوشش هم مستحبه اما این گوسفند حرام خوردنش به خاطر یه عنوان دیگری که روش اومد این دزدی شد این غصبی هست. اینجور نیست که هنر اگر یه هنر حرامی ما دیدیم بگیم همه هنرها حرامه. اون هنری که شما دیدید یه زمیمه ای داره که اون زمیمهش حرامه. همه جا اینجور نیست. میتونید کسانی از روی علاقه شون احساس وظیفه شون برای خدمت به اسلام و انقلاب کاری بکنن اون حیثیت منفیشا جدا کنن. اصل هنر را ازش استفاده کنند نه تنها به عنوان یک کار مباح بلکه به عنوان یکی از بزرگترین عبادت ها. همه ما میدونیم که از این هنرهای رایجی که حتی بعضی هاش اشکال شرعی ممکنه بعضی هاش داشته باشه نتایج خوبی در جامعه برش مترتب میشه. بسیاری از آموزش هایی که بچه ها از کودکی از سن 3-4 سالگی یاد میگیرند آداب زندگی حتی تقویت عواطف احساسات خانوادگی بعد مسئولیت پذیری تدریجا به وسیله همین هنرها میشه. از قصه گویی ملا باجی شروع میشه هنره تا دیدن یک تئاتر یک فیلم سینمایی وقتی که اهل مطالعه باشن از خوندن یه رمان یه داستان آموزنده اصلا شخصیت بچه ساخته میشه. جامعه ای که از این چیزا بی بهره باشه از عناصر سازنده و تربیت کننده زیادی محروم خواهد بود. نمیشه گفت هر هنری بده که اونجایی که بده باید ببینیم چی شده که بده. مثل گوشت و گوشفند گوشت گوسفندیه که خوردنش بدی این مانگه دزدی اومده روش غصب اومده روش یا ذبح شرعی نشده ولی گوشت گوسفند همیشه خوبه. برای این کار البته نه بنده تخصصی در مسائل هنری دارم من سنم و اینا اقتضا میکنه اگه یه چیزی هم خونده بودم و بلد بودم حالا یادم بشه و خدمت شما بتونم ارائه بدم به صورتی که مقبول بیفته. فهرستوار چند جمله رو عرض میکنم انشاءالله در بین شما کسانی هستند محقق به جوهشگر صاحب فکر و اندیشه سلیقه مستقیم، علاقمند به اسلام، به انقلاب، میتونید اینا رو دنبال کنید. البته نباید عجله کرد. اینجور کارها کارهای بنیادی هست، ده ها سال ممکنه طول بکشه تا به ثمره آخری و نهایی برسه. اول اصلا هنر یعنیش، هنر به این اصطلاحی که الان رایج ما میگیم ارتباط مستقیمی با زیبایی داره. البته این اصطلاح عامش نیست، اصطلاح عامتر هنر اینه که هر گونه تصرفی در مواد طبیعی که امکان استفاده بهتر را فراهم کنه، یعنی شامل صنعت هم میشه. اگه یادتون باشه اولین مرکز علمی پیشرفته‌ای که در ایران تأسیس شد اسمش دارالفنون بود. دارالفنون ترجمه امروزی فارسیش میشه هنرستان. واژه عربی در مقابل هنر فنه، فنون یعنی هنرها. دانشگاهی اون وقت به جای دانشگاه تأسیس کردن زمان امیر کبیر دارالفنون، اسمش معناش هنرستانه، اما حقیقتش این بود که اونجا مثلا علوم جدید را تدریس می‌کردن. یه مرتبه بالاتر از دبیرستان بود، دانشگاهی بود، ولی هنوز اسمش دارالفنون. هر گونه تصرفی که در مواد طبیعی، در امور طبیعی، حالا مواد هم حتی شاید تعبیر دقیقی نباشه، به شکلی انجام بده که منفعت اون را بالا ببره، فایده جدیدی در اون پیدا بشه، این میشه هنر. گاهی ترکیب چند ماده باید بشه تا این نتیجه رو بده، گاهی تغییر شکلی باید داده بشه. فرض کنید نقاشی هنره، همه میدونه نقاشی هنر. نقاش چی کار میکنه؟ نقاش یه ماده رنگی که در معدن هست یا ساخته شده جای دیگری اینا برمیده، با یک ابزار مادی که قلمی هست تهیه شده از یه مواد طبیعی، از اون استفاده میکنه، میاره یه شکلی در کاغذ ترسیم میکنه که اون شکل قبلا نبود، شکل جدیدی ایجاد میشه، یا خطوط جدیدی ترکیب میکنه به یه صورتی که شکل زیبایی در میاد، این میشه هنر. چه کار کرده؟ تغییری در این اشیاء به وجود آورده به طوری که وقت بیننده خوشش میاد، این فایده جدیدشه دیگه. قبلا این وقتی نگاه میکرد به این صفحه خیلی خوش، صفحه سیاهی هم بود، چه مثلا یه تابلو سیاهی، ولی حالا این تغییرات که درش پیدا شد از دیدنش لذت میبره. این کار هنره. به طور کلی امروز در مفهوم رایج هنر در ادبیات ما، هنر با زیبایی توئه، منتها زیبایی باز یه مفهومی داره که باز در ادبیات رایج امروز ما فقط در دیدنی ها به کار میره، گاهی در شنیدنی های هم میگیم صدای زیبا، آهنگ زیبا، اما مثلا نرمی را نمیگیم این یک ملموس زیباست، در صورتی که مطلوبیت در اونم هست دیگه. یا یک خوردنی را که مثلا غذای شیرین است نمیگیم غذای زیبایی است، زیبایی را در شکل و رنگش میبینیم، زیبا هست یعنی وقتی آدم نگاش میکنه خوشش میاد، اما مزش خوشش میاد یعنی اونا به زیبایی تعبیر نمی کنیم. با اینکه تحلیل معنای زیبایی شامل اونم میشه، وقتی غذا وقتی به بهترین زیبا خوبی سخت پخته شد که آدم خوشش میاد از خوردنش، اینم میشه غذای زیبا. نه همون کاریه که تو نقاشی انجام گرفتی، اینم یه نوع. حالا اینا مربوط به لغت هست، از اینا بگذاریم. بالاخره هنر با زیبایی توأمه. زیبایی چه جایگاهی در زندگی انسان داره؟ ما میدونیم این نعمتهایی که خدا در عالم آفریده که ما ازش استفاده میکنیم، بعضی هاش جوری است که اگر نخوریم حیاتمون به خطر میفته اگر استفاده نکنیم، مثل خوردنی ها، مثل هوا، نور، اینا نباشه و آدم یا مریض میشه و بالاخره حیاتش به خطر میفته. اما یه خواسته های دیگری هم داریم که بعد از که ما زنده هستیم و خطری زندگیمون رو تهدید نمی کنه، اما دلمون یک کمبودی احساس می کنه. یه چیز دیگه هم باید به ما اضافه بشه. یه لذت هایی رو دنبالش می گردیم که باید برامون پیدا بشه. و حالا این حکمت این لذت ها چی هست و اینا داستانی داره که بحث های طولانی می خواد. به هر حال این چیزایی که آدم وقتی میبینه ازش لذت میبره، اینا رو میگیم زیبا. بیشتر در دیدنی ها، ولی در شنیدنی ها و گاهی در غیرش هم به کار میبریم. حالا بخوام بحث فلسفی و عقلیش بکنیم و اینا، نه بنده خیلی بلد هستم و نه حالا این وقتشه که شما رو یه چند تا آیه برای شما بخونم ببینید قرآن نگاهش به زیبایی چیه. خدا می‌فرماید که ما اول این عالم رو که اینجور آفریدیم، یکی از حکمت‌هایی که درش لحاظ کردیم اینه که زیبا باشه. آسمان‌ها رو می‌فرماید و زیناها للناظرین، جوری خلق کردیم که شما شب تابستون که هوای صاف باشه وقتی به آسمان نگاه میکنید از دیدن این ستاره ها لذت. این زینتی است که ما قرار دادیم. زیناها للناظرین، شما که میبینید از دیدنش لذت میبرید. بعد یه جایی اشاره میکرده به که این زینت ها و زیبایی هایی که در عالم خلق کردیم برای چی هست. این مقدمه ایست برای اینکه شما با اختیار خودتون راه صحیح را انتخاب کنید. زمینه ای برای انتخاب برای شما فراهم میکنید. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوکم ایکم احسن عملا. میگه همه اون چیزی که ما در روی زمین میبینید، از این گیاه ها، از این صحنه‌های طبیعی، دریا، خلیج‌ها، تپه‌ها و فلان، اینا در واقع زینت‌هایی است برای زمین. اگه یه زمین هموار و سیاه چیزی بود، اصلا دیدنش خدم خسته می‌شد. اما شما می‌رید تو بیابون نگاه می‌کنید با اینکه همین خاک است و اونچنان اینا تغییر شکل‌های خاصی گرفته در اثر عوامل طبیعی که تحت تدبیر الهی است، که از دیدن همین تماشای همین بیابونا هم لذت. کوها که میبینید، بعضی از بزرگان بودند که عاشق کوه دیدن بودند، تماشای کوه براشون لذت. حالا من سلام نمیشه زیبا شناسیم ضعیفه، اون تقصیر منه. بله خدا میگه همه این آثار زمین را ما زینت قرار دادیم برای شما. یه چیزی دیگه بگم، شاید شما تا به حال توجه نکردید و حالا که بشنوید اصلا ماتتون نمیبرید. خدا میفرماید، مخاطب اصلی چوپانا هست، میگه شما وقتی این گوسفنداتونا از آغل در میارید میبرید صحرا و شب دوباره این گوسفندا رو بر میگردونید به آغل، این حرکت این گوسفندها برای شما زینت است، لذت بخشی. هیچ وقت فکر کرده بودید شما که این خودش یک نعمتی است و قرآن اینا یادآوری بکنه؟ خب این همه چیزای زیبا در عالم هست، همه خوبا میفهمید بگه زیبایی دست گذاشته روی چیزی که متخصصین هم توجه ندارن. میگه که چوبانی که این گله رو میبره، این تو میپلکت توی یه زیبایی داره، شما از تماشای اینا لذت میبری. اگه آیه شما حفظ نبودم و خوندم، جا داشت شما اصلا شک بکنید که همچون آیه هم هست تو قرآن. و لکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. اون وقتی که گوسفندان رو میبرید صحرا و برمیگردونید به آغل، برای شما جمالیست، زیبایی داره که از تماشاش لذت. ما خلق کردیم اینجوری. ببینید خدا، قرآن، دین به مسئله زیبایی چقدر اهمیت داده. در تعالیمش یادش نمیره که بهتون بگه گوسفندم که از آغل میبرید به صحرا اونم زیبایی داره. بشناسید، درک کنید، لذت ببرید. این یه نکته. فاکس هایی که حال داشته باشند و مقوله جمال و زینت در قرآن کار بکنن و در سایر منابع دینی، ببینید چه نکته های زیبایی، زیبایی، چه نکته های زیبایی استفاده میشه. یعنی ما فطرتاً دنبال زیبایی هستیم. نکتهش هم میخوام زیبا باید بگیم. من ناخودآگاه دارم میگم چه نکته زیبایی. زندگی انسان بدون زیبایی اصلا ببینید که خام، خشک، خسته کننده خواهد. و خدا بارها اون را یادآوری میکنه ما این زینا را قرار دادیم، نعمتیست، قدرش را بدونید، شکرش را به جا بیارید. خب نکته دوم، خوردنی هایی که ما میخوریم برای اینکه ادامه حیاتمون بشه، رشدمون تأمین بشه، بعضی هاشو خدا همین طوری در طبیعت آفریده ازش استفاده کنیم. گیاه خودرویست میرویه، ما میریم استفاده میکنیم. اما بیشتر این خوراکی ها را خدا یه استعدادی در انسان قرار داده که خودش بره دنبالش، یاد بگیره چجور با هم ترکیب کنن، چجور بپزن، با چی مزه بیارند، طعم بهش بدن، عطر بهش بدن که خوردنش لذت بخش بشه. خدا میتونست همه این کار رو خودش بکنه، اما چون بنابر اینه که خلیفه خدا در این عالم با اختیار خودش خودش را بسازد، اینه که دایره اختیار خیلی گسترده شده. برای خوردنتون هم برید فکر کنید چی بخورید، چه جور بخورید، چه جور بپزید که برایتون نافع باشه. این در غذاهای ضروری، نعمت‌های ضروری. در چیزهایی هم که موجب جمال و زینت میشه، اونم همین حکم کارم هست. یه چیزهای زینت طبیعی داره، مثل همین گوسفندایی که میبرید، لکم فیها جمال، ما قرار دادیم اینا. آسمان‌ها رو اینقدر شب تماشای آسمان‌ها بودن کسانی کانت به نظرم میگه من در عالم دو چیز به من لذت میده، یکی تماشای ستارگان. یه فیلسوف بزرگی که نقش عظیمی در فلسفه غرب داشته میگه من در عالم از دو چیز لذت میبرم، یکیش انجام مسئولیت، کاری که ارزش اخلاقی داره. هیچ چیز برای من مثل این ارزش نداره، لذت بخش. در طبیعت از تماشای آسمان، این زینتی است که خدا آماده بوده تقدیم ما کرده. اما همونطور که در غذا میگه استعدادی به آدم داده که برید خودتون کار بکنید، راه‌های زیباتری را خودتون به وجود بیارید تا بهتر ازش استفاده کنید، اون استعدادش رو به ما داده، فعالیتش احتیاج به فعالیت ما دارد. تا چی بشه؟ تا از نعمتهای خدا بیشتر استفاده کنیم. این دوتا. مسئله سوم که استفاده از نعمت خدا برای چیه؟ اینجاست که مسئله دین مطرح. کسای خیال میکنن استفاده از این نعمت هایی که خدا در روی زمین و در آسمان قرار داده فقط برای این که آدم لذتی بخوره و شکمی سیر کنه، غریزه ای را اشباع کنه، مثل همه حیوانات دیگه. ته دلشون هیچ چی دیگه نیست، همه دیگه چیزای دیگه ابزار برای همینه. حتی فعالیت سیاسی هم برای اینه که زندگی بهتری داشته باشن، درآمد بهتری داشته باشن تا بهتر بتونن خواسته های حیوانی خودشون رو ارضا کنن. بسیاری از مردم اینجور. حالا من آمار ندارم، احتیاجم خیلی به آمار نیست، شاید خود ما هم کمابیش تجربه کرده باشیم در یک بحبه با فرصه برهی از زندگیمون. دین آمده بگه آقا همه این زندگی شما 70، 80، 100 سال، 1000 سال، کمتر بیشتر، همه اینا یک سفره. شما یک مقصد دارید که اون مقصد بی نهایت عمرش. خیال نکنید این هدف مقصد شما همینجاست. حیوانات همینه، وقتی مردن مرد تموم شد. اما شما برای این خلق نشدید. شما اینجا آوردنتون اینجا سه آزمایشگاه است. از یک طرف آزمایش بشید، از یک طرف خودتون رو بسازید، برای اینکه بتونید از یک زندگی بهره‌مند بشید که اون مرز ندارد. خالدین فیها ابدا، هیچ وقت تموم نمیشه. اصل هدف دین اینه که به بشر اینو بفهمونه. خدا هست، شما را آفریده برای یه هدفی، اون هدف ورای این زندگی محدود دونه. این مقدمه است، این ابزاره، این سفره. شما دنبالی باید بشید این مقصد چیه، کاری بکنید که از این سفر توشهی بردارید برای اون مقصد بی‌نهایتتون. پس از نعمتهای دنیا، از خوردنی ها استفاده کنید، البته حلال است، بخورید. کلو من طیبات ما رزقناکم. و همه مردم خودشون میدونستن که باید بخورن. دین میگه چی؟ میگه طوری از این نعمت ها استفاده کنید که اولا برای اونجا ضرری نزنه، بلکه کمک بکنه. میگه که اونجا هم شما بهرتون زیاد میشه. استفاده دینی انسانی، اونا استفاده حیوانیه. شکم پر کنید، تولید مثل کنید، و حیوانات هم دارن. شما از اون جهتی که انسانید باید کاری بکنید که یک سرنوشت ابدی سعادتمندانه برای خودتون بسازید. راهش اینه که از این نعمت ها به یه شکل خاصی استفاده کنید، یه جوری استفاده کنید که ضرر نزنه به عواملی که شما رو به اونجا میرساند. منتها خودتون نمیتونید همه چی فرمولاش رو کشف کنید. وحی اومده کمک به شما. ما میدونیم اگر فلان نعمتی را چگونه ازش استفاده کنید برای اونجاتون مفیده. اینم سه مقوله که خوبه دربارش مقدمتا مبنای این کار هست. پژوهشگران انشاءالله همت کنند و روش کار بکنند. اما اونی که ارتباط میشه نتیجهش با این بحث ما. ما هنرهایی که داریم یا از قبیل هنرهاییست که مستقیماً چشم ما را نوازش میده، مثل نقاشی، خطاطی، هنرهای زیبایی که در معماری به کار میره، هنرن نتیجهش میشه که چشم ما از دیدنش بیشتر لذت. یا چیزاییست که موجب میشه که گوش ما را نوازش بده، صداهایی که آهنگ خوشی هست، به تعریف علمی موسیقی. موسیقی تعریف علمیش ترکیب صداهاست به گونه ای که انسان لذت ببره. تعریف علمیش این نیست که حتما باید تار و تنبور باشه، دو نمیدارم چنین و چنان باشه. تعریف علمیش اینه، ترکیب صداها به گونه ای که انسان ازش لذت ببره. البته یه مکملی هم داره که گاهی حتی موسیقی حزن‌آور هم داریم ما، اون هم یه جور لذت عقلانی دنبالش هست. بگذاریم از این مسائلش. فی الجمله بخشی از نعمت از هنرها هست که با گوش ما ارتباط داریم. همه ما میدونیم در دستورات اسلام احکامی هست مربوط به استفاده از این زینت ها در زندگیتون برای اطاعت خدا. خذوا زینتکم عند کل مسجد. وقتی در اجتماع خدا پسندی شرکت میکنی لباس زیبا بپوشید، خودت رو تمیز کنید، موهاتون رو شانه بزنید، روغن بزنید، تا دیرونهایی که میخوان هم نشین شما باشن از نشستن با شما لذت ببرن، نخواسته باشن زود پاشن برن. دستور اسلام اینه که تو مجالس که میخواد بشینید، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جایی که نشستنش برای شما مفید است سعی کنید وسائلی پیدا کنید که این اجتماع حاصل بشه. حتی با عطر زدن، نمازی که با 2 رکعت نمازی که با عطر بخونید ثواب 70 رکعت نمازی داره که بی عطر بخونید. این استفاده از زینت و جماله. کاری که موجب این بشه که این زینت در عمل ما تحقق پیدا کنه و اسمش هنر. یکی از هنرها هنرهایی است که در گفتار ظاهر زیبا سخن گفتن، یعنی جوری آدم حرف بزنه که شنونده از شنیدنش لذت ببره، خوشش بیاد. همه ما میدونیم یکی از ویژگی های برجسته قرآن که خود قرآن روش مانور میده همین زیبایی قرآنه. یکی از اعجازهای قرآن اعجاز فصاحت و بلاغت شد، یعنی زیباییش. اون کسانی که کاری بکنند که کلامشون زیبا باشه اول زیبایی های قرآن رو درک کنند، اونم هنری است. اون معلوماتی که مقدمه این هنر هست بعد سعی کنند. نهج البلاغه اینقدر جالب هست، امیرالمومنین امیر سخن هست، به خاطر چیه؟ خاطر سخنان زیباشی. کفار گاهی میشنوند محکوب میشن. ما شخصی داریم در همین قم، شخصی از آمریکا، استاد دانشگاهی است، مبدا مسلمان شدنش شنیدن نهج البلاغه بوده، زیبایی نهج البلاغه جلبش کرد. پس این که آدم یاد بگیره چه جور سخن بگه که زیبا باشه، این هنره. هنر یه مقوله شامل همه اینا میشه تا میرسه هنرهای از قبیل تئاتر و فیلم و سریال ها و امثال اینا، که اینا هنرهای کامل شده این عصره. بعد از سیر هنر در مراحل مختلف حالا مجموعه ای از این هنرها در یه شکلی جمع میشه، اسمش فیلم سینمایی است. درسته اینا رو دیگران اختراع کردن، حالا اینجور که معروفه، بالاخره ما اینا رو از غرب گرفتیم، اما این نعمت خداییست. بسیاری ما از طب هم رو از غرب گرفتیم. الان اکثر پزشکان ما نسخه هایی که می نویسن مالشی داروهاییست که از غرب یاد گرفته. داروهاییم که خودمون می سازیم فرمولش رو از اونا یاد گرفتیم. این بد نمیشه که. ببین هدف چیه؟ این به در چه راهی به کار می ره؟ آیا ضرری به اون هدف انسانی دارد یا ندارد؟ اگه خود اسلام تعیین کرده با جان و دل بپذیریم. اگه گفت این شکل کار مثل این که میگه گوشت خوک حرامه، شاید اگه بنده گوشت خوک و گوشت بره پلون بذارم، شاید، من نمیدونم، الحمدلله نخوردم نمیدونم چه مزه ای میده، اما بعضی ها خیلی علاقمنده به گوشت خوک هست، شاید اون گوشت ها لذیذتر باشه براش، اونا ترجیح بدن. اما اسلام میگه اینو نخور. یه ضررهایی داره که تو نمیدونی، هم برای بدنت ضرر داره هم برای روحت ضرر داره. این معناش این نیست که خوردنی ها رو اسلام ممنوع کرده. از خوردنی ها طوری استفاده کن که برای کمالات انسانیت ضرر نداشته باشی. گوشت بره بخور، نوش جانت، کباب بخور، به دیگران هم اطعام بکن. واجب شخص حاجی حتما گوسفند بکشه، یه مقدار گوشتش خودش تناول کنه، یه مشتم به اطعام کنه به دیگران. این معنیش نیست که گوش خوردن بده. این گوش خوب که میگن نخور، به خاطر اینه که برای تو ضرر داره، تو نمیدونی. اگه یک نوع هنری را، یک کیفیت خاصش را منع کردن، این معناش این نیست که این با هنر مخالفه. این ببین با چقدر با هنر تعریف کرده، خودش هنر، خدا خودش هنرمند معرفی میکنه. مگه نمیگه من زینت ایجاد کردم؟ مگه حقیقت هنر ایجاد زینت نیست؟ وقتی میگه زیناها للناظرین، یعنی من یه هنرمندم، آسمان ها را با یک هنری آفریدم که هر بیننده ای لذت میبره. گوسفنداتون هم یه جوری آفریدم با این بره هاشون که در میان از آخر و دور مادرهاشون میرند و جیر این بره اون بره، این از دیدنش لذت میبره. اینم من قرار دادم هنرمند نیستن؟ شما هنرمند بشید، کاری بکنید که کارهاتون کمال آفرین باشه، لذت بخش باشه، سعادت آفرین باشه. مواظب باشید لابلا چیزی نباشه که برای کمالاتتون ضرر داشته باشید. ممکنه شما ندونید، همونطور که نمیدونستید گوشت خنزیر، گوشت خوک بده، من بهتون یاد دادم. اینجا ممکنه ندونید، بهتون یاد میدم، اما این معنیش نیه هنر بده. یکی از عناصر مهم نعمتهای خدا در این زمان که باید بیشترین استفاده را کنیم همه این هنر هاست. ولی همه اینا مرز دارند. همینطوری که خوردنی ها بعضیش حلاله بعضیش حرام، شنیدنی ها بعضیش حلاله بعضیش حرام، صدای خوبم بعضیش حلاله بعضیش حرام. تعبیری داریم در روایت، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، کسی که قرآن را با صدای خوش نخواند از ما نیست. یعنی اعمال هنر کنید در خوندن قرآن، طوری بخونید که شنونده لذت ببره ازش. بله حالا ابزارش همراهی ابزاری هم باشه که بزنید و یکی هم برقص، خب اونا ضرر داره، اما صدای خوب لذت نداره. یاد بگیرید خیلی خوب بخونید جوری که ضرر نزنه به اون هدفتون. قرآن اومده به شما روح شما رو تعالی ببخشه، به خدا نزدیک کنه. یه کاری نکنه روح شما رو به حیوانات چارپا نزدیک کنید، اینش بده. پس جایگاه هنر جایگاهی بسیار رفیعی است در زندگی انسان. خدا خودش رو هنرمند میدونه، امیرالمومنین یکی از هنرمندان برجسته عالم است. هنر سخن گفتن علی بی‌نظیره. هنرهای دیگه هم همینطوره. فقط باید ما چارچوب هنرها را در چارچوب ارزش‌های اسلامی و با دستورات دین رعایت کنیم. در این جهت کوتاهی کردیم مثل خیلی جای دیگه. در این دوران 40 ساله در پیشرفت در از سلاح ساختن سلاح، پیشرفت تکنولوژی های علمی جبران کردیم تا حدود زیادی. الان الحمدلله ما خودمون در کنار کسانی که تولیدات عالی ترین تولیدات در این زمینه دارن ما اصلا رقیبشون هستیم، خودکفا شدیم، احتیاجی دیگه به مولانا نداریم. اما در خیلی از قسمت های دیگه هنوز کار نکردیم. یه مقدارش مربوط به ماست، ما هم جهات فکریشا اونطور که باید شاید تبلیغ نکردیم. این هم نقص ماست. ما هم باید اعتراف کنیم در این زمینه کوتاهی کردیم. بیاید دست به دست هم بدیم، هم ما در مبانی فکریش بیشتر همت کنیم، تلاش کنیم، هم شما در تبیین اونها و قرار دادنش در چارچوب ارزش‌های دینی. این مقام معظم رهبری هی میفرماید سینمایی تولید داشته باشید، فیلم هایی تولید کنید که مفیده برای جامعه ما. مفید در فرهنگ دین ما اون وقتی است که با ارزش‌های دینی تطابق داشته باشه، ولی مضر خواهد بود. پس باید ارزش‌های دینی را یاد بگیریم، هنرش هم را از کسانی که تخصصش دارند یاد بگیریم، یعنی فنش را، مهارتش را، ارزش‌هاش هم را از مبانی دینی و متخصصین خودش فرا بگیریم تا بتونیم در این بُعد هم از نعمت‌های خدا بهترین استفاده رو بکنیم برای تقرب به خدا و رسیدن به عالی‌ترین کمالات انسانی. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله.